باز امشب از خیال تو باز در دلم آشوب عشقان قد و بالاست در دلم
خوابم شکست و مردم چشمم به خون نشست تا فتنه خیال تو برخاست در دلم
خوابم شکست و مردم چشمم به خون نشست خوابم شکست چشمم به خون نشست تا فتنه خیال تو برخاست
دستی به سینه من شوریده سر گذار بنگر چه آتشی ز تو برپاس در دلم بار امید خیش به دلداریم فرست دانی که آرزوی تو تنهاست در دلم
دستی به سینه من شوریده سر دلداریم فرستانی
گم شد ز چشم سایه نشان تو و هنوز صد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم.
گم شد ز چشم سایه نشان تو و هنوز صد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم.
شنونده های جان، با شما بودیم و بهره از شعر و موسیقی را در گلبانگ غزل دیگر تجربه کردیم. شعری از هوشنگ ابتهاج و آواز خوش پوریای اخواس. لحظاتتان را پر از عشق می خواهیم. من نصیر مجاب و خانم بیات برایتان آرزوی بهروزی داریم.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان: ایران همکاری تجاری با افغانستان را در هر شرایطی ادامه می دهد. درخواست حزب عدالت و توسعه افغانستان از طالبان مذهب شیعه را به رسمیت بشناسید. و روسیه: طالبان برای شناسایی رسمی باید با وعده هایشان عمل کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان تاکید کرد خواسته ایران تشکیل دولت فراگیر و مردمی در افغانستان است. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، گفت افغانستان به عنوان یک کشور مسلمان و کشور همسایه ایران در بیش از 14 مورد تجاوز اشغالگری قرار گرفت که در این مقطع طولانی ایران در کنار ملت افغانستان قرار داشت و از هیچ کمکی فروگذار نکرد. کاظمی قمی افسود ایران در صدد است تا رفت آمد تجار دو کشور تسهیل شود، مرزها باز باشد و بر اساس آن تجارت روانسازی شود که هم دارای منافع دو جانبه و هم کمک به مردم افغانستان خواهد بود. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان خاطر نشان کرد در این راستا یکی از ضرورت‌های همکاری در بخش‌های تجاری و اقتصادی است و سیاست ایران این است که تعاملات تجاری تحت هر شرایط سیاسی و امنیتی ادامه پیدا کند. کاظمی قمی همچنین بحث کشت جایگزین مواد مخدر و کشت فراسرزمینی ایران در افغانستان را از جمله زمینه‌های کمک ایران به سازندگی افغانستان دانست. وی گفت:
کشت جایگزین یکی از موضوعات مهمه، کشت سرزمینی باز یکی از موضوعات. امروز در افغانستان سرزمین‌های حاصلخیز وجود داره، آب هم وجود داره و ما میتوانیم که به خصوص در برخی از نقاطی که نزدیک به مرز هم هست کمربند سبز ایجاد کنیم. ما باید در حوزه کشاورزی یک همکاری خوبی رو با افغانستان شکل بدیم که برخی از نیازهای کشور خودمون رو، نیازهای اساسی در حوزه کشاورزی رو که داریم از کشورهای دوردست وارد کشور میکنیم، خب ما باید از کشورها همسایه‌مون مثل افغانستان، یعنی شما چگونه صادرات تجهیزات صنعتی رو داری به افغانستان صادر میکنی، شما میتونی محصولات کشاورزی رو وارد کنی، در حالی که سرزمین‌های حاصلخیز افغانستان داره، آب خوب داره در برخی از مناطقش و از لحاظ سلامت و بهداشت هم در شرایط خوبی است. چگونگی استفاده رو من فکر میکنم که در اون بازدیدی که هیئت فنی ما میرند مشترکن، اصل قرارداد که مورد توافق طرفین است که اصلا بحث نیست. مسئله دوم این که کمیساری آب شکل بگیره تا یک ماه و تیم فنی مشترک تشکیل بشه و اینها برن در منطقه وضعیت منطقه رو، مسیر رو، سد رو بررسی کنن. این کار اگه صورت بگیره اون وقت ما نظراتی که تیم فنی انشاءالله ارائه خواهد داد، این مهمه دیگه، ما اجازه بدیم برن اونها ببینن و نظرات اونها رو بگیریم، اون وقت ببینیم که به چه شکل انشاءالله اجرایی خواهد شد.
بله، صحبت‌های آقای کاظمی قمی بود، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان. رهبر حزب عدالت و توسعه افغانستان با انتقاد از حکومت طالبان اعلام کرد که خواست‌های شیعیان در نظر گرفته نشده و نخبگان آنان در حکومت حضور ندارند. سید جواد حسینی در نشستی گفت بر رسمیت شناختن مذهب جعفری خواسته شیعیان افغانستان است و طالبان باید این مذهب را به رسمیت بشناسد. به گفته او هم‌اکنون 25% از جمعیت افغانستان را شیعیان تشکیل می‌دهند. سید جواد حسینی همچنان گفت انحصارگرایی سبب زوال قدرت می‌شود و حکومتداری خوب مستلزم مشارکت دادن تمامی اقوام و مذاهب کشور است. سید جواد حسینی افزود بحث بر رسمیت شناختن مذهب جعفری افغانستان و مشارکت این مردم در قدرت سیاسی در تمامی سطوح مملکت از خواست‌های مهم شیعیان افغانستان است. پیش از این نیز شورای علمای شیعه افغانستان از طالبان خواسته بود تا مذهب شیعه در قانون اساسی تازه افغانستان نیز به رسمیت شناخته شود و مبادلات شخصی شیعیان بر بنیاد فقه جعفری انجام شوند. این در حالی است که طالبان از سهم نداشتن اقوام و مذاهب دیگر در بدنه حکومت کنونی افغانستان را بی‌اساس خوانده و تاکید می‌کند که حکومت طالبان با پشتیبانی از همه اقوام و مذاهب کشور پایبند است. وزیر خارجه روسیه گفت بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان به پایبندی آنها به وعده‌هایشان بستگی دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پاسخ به پرسش خبرنگار در خصوص اینکه آیا مسکو طالبان را به رسمیت می‌شناسد یا نه، گفت هنوز زود است که در مورد بر رسمیت شناختن طالبان تصمیم بگیریم، باید نظاره‌گر رویدادهای افغانستان باشیم که چگونه پیش می‌روند. و گفت بر رسمیت شناختن طالبان به این بستگی دارد که آنها چگونه با وعده‌های خود از جمله مبارزه با خطراتی که از قلمرویشان سرچشمه می‌گیرد عمل می‌کنند. لاوروف وعده‌های طالبان را تشکیل یک دولت فراگیر و همچنین مقابله مؤثر با تهدیدات تروریستی و مواد مخدر خواند. اخیراً ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که این گروه قصد دارد تا سفیر خود را برای سفارت افغانستان در روسیه تعیین کند و امیدوار است که روسیه دولت تشکیل شده را به رسمیت بشناسد. یک دانشگاه خصوصی در ولایت ننگرهار با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی در افغانستان از دریافت شهریه تحصیلی بیش از 400 دانشجوی خود چشم پوشی کرد. شرح بیشتر را در گزارش ارسالی همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد بشنوید.
یک پوانتون خصوصی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان به نسبت وضعیت بد اقتصادی مردم میلیون ها افغانی را بابت فیس تحصیلی محورشان تخفیف داده است. فاتحگل شنواری رئیس پوانتون خصوصی روشن در شهر جلال آباد می گوید با توجه به تحولاتی که در سال روان به وجود آمد و مردم در وضعیت بد اقتصادی قرار گرفتن، اداره پوهنتون خصوصی روشن تصمیم گرفت تا مساعدت لازم را به دانش آموزانی که در سال تحصیلی 1399 و 1400 به این پوهنتون راه یافتن، بابت فیس ماهوار تحصیلی بیش از 400 تن دانش آموزان مبلغ نزدیک به 18 میلیون افغانی را ببخشد. رئیس پوهنتون خصوصی روشن همچنان گفت اداره پوهنتون برای آنده محصلینی که فیس ماهوار تحصیلیشان از اواید ماهانه اعضای خانواده هایشان تامین می شد و بکنون آنان این اواید یا معاشات را به دست نمی آورند، از 20 الا 30 فیصد تخفیف به عمل آورده و همچنان فیسای آنده دانش آموزان را که از چند ماه به ذمه آنان باقی مانده است به گونه قسوار بالای آنها تحویل نماید. فاتح گل شنواری گفت این فیصله اداره پوهنتون برای دانش آموزان یاد شده الا ختم دوره تحصیلیشان اعتبار دارد. پوهنتون خصوصی روشن که در سال 1391 با داشتن 5 پوهنزه به شمول پوهنزه طب در شهر جلال آباد فعالیت خویش را آغاز نمود و کنون نزدیک به 4500 تن دانش آموزی که نزدیک به 1000 آنان دختران هستند مصروف آموزش می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آیه شنواری. واکنش ها به اظهارات محمد اشرف غنی درباره دلایل سقوط کابل و تسلط طالبان بر افغانستان همچنان ادامه دارد. غنی، رئیس جمهور فراری افغانستان، در نخستین مصاحبهش گفت که خود را قربانی کرده تا افغانستان را از نابودی نجات دهد. عبدالکریم خرم، رئیس دفتر ریاست جمهوری اسبق افغانستان، در واکنش به این اظهارات تاکید کرد که مصاحبه غنی با بی بی سی مملو از تناقض و دروغگویی است. و این نوشته است که غنی در جایی میگوید که برای جلوگیری از خونریزی، مشروعیت نبخشیدن به کودتا و غیره رفتم، گویی همه را سنجیده است اما بعد تصمیم به فرار گرفته. اما در جای دیگری میگوید حمدالله محب مرا مجبور کرد، حتی به من 2 دقیقه وقت هم نداد. رئیس دفتر ریاست جمهوری اسبق افغانستان تاکید دارد که غنی عامل اصلی سقوط افغانستان است. غنی همچنین در این مصاحبه با ادعای اینکه صبح آن روز هیچ تصوری از این نداشت که بعد از ظهر افغانستان را ترک می‌کند تاکید کرده بود که در صورت باقی ماندن او در کابل هیچ تغییری با وجود نمی‌آمد. وی با اظهار اینکه مردم افغانستان برای سقوط سریع کشور به دست طالبان او را سرزنش می‌کنند گفته که دلیل اصلی این واقعه اعتماد او به شرکای بین‌المللی از جمله آمریکا بود. سخنگو و معاون اطلاعات و فرهنگ طالبان بار دیگر اظهار داشت که هیچ توافقی با ترکیه و قطر درباره مدیریت میادین هوایی افغانستان نشده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معاون اطلاعات و فرهنگ طالبان، ضمن رد گزارش رسانه‌ها گفت هیچ توافقی تا هنوز با ترکیه و قطر بر سر مدیریت میادین هوایی افغانستان نشده است. و افزود که رایزنی‌های ترکیه و قطر با دولت جدید افغانستان ادامه دارد اما هنوز هیچ توافقی نشده است. هفته گذشته نیز امام الدین احمدی، سخنگوی اداره هوانوردی طالبان، گزارش رسانه‌ها درباره توافق انقره و دوحه با طالبان برای مدیریت میادین هوایی افغانستان را رد کرد و اما اظهار داشت که طرف‌ها درباره ایجاد یک کمیته فنی 3 جانبه برای ادامه گفتگوها توافق کردند. احمدی گفته بود که تیم مشترک ترکیه و قطر با تیم‌های فنی طالبان دیدار کرده است. این دیدارها ادامه خواهند داشت و با توجه به منافع ملی افغانستان در آینده نزدیک به تفاهم خواهیم رسید. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی همواره در راستای سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران در کمک به استقرار صلح و ثبات در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ایفای نقش کرد. وزارت امور خارجه ایران در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام، سپهبد قاسم سلیمانی، با صدور بیانیه‌ای تصریح کرد. دولت آمریکا با استانداردهای دوگانه و با ادعاهای دروغین، از جمله ادعای مقابله با تروریسم در اقدام جنایتکارانه که ناقض قواعد و اصول حقوق بین الملل است، مبادرت به طراحی و اجرای حمله تروریستی ضد سردار شهید سلیمانی به عنوان یکی از عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی ایران در خاک کشور میزبان عراق کرد. در این بیانیه آمده است اقدام مقامات وقت آمریکا در ترور علنی قهرمان بین‌المللی مقابله با تروریسم حمایت از گروه‌های تروریستی است که آشکارا دروغگویی مدعیان مبارزه با تروریسم را برملا کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده است شهادت سردار سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همراهان ایشان نه تنها از ظرفیت محور مقاومت نکاست، بلکه از یک سو محیط داخلی ایران را سرشار از انسجام و وحدت ملی و از سوی دیگر راهبرد و گفتمان مقاومت را برجسته تر کرد. وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد بی‌تردید اقدام جنایتکارانه آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی مصداق حمله تروریستی بوده که به نحوی سازمانی یافته توسط دولت وقت آمریکا طراحی و عملیاتی شده و همکنون نیز مسئولیت آن متوجه کاخ سفید است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان: ایران همکاری تجاری با افغانستان را در هر شرایطی ادامه می دهد. درخواست حزب عدالت و توسعه افغانستان از طالبان: مذهب شیعه را به رسمیت بشناسید. و روسیه: طالبان برای شناسایی رسمی باید به وعده هایشان عمل کند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهوری اسبق افغانستان دلیل سقوط دولتش را اعتماد به شرکای خارجی از جمله آمریکا دانست. پیرامون این موضوع همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با آقای موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
از فرصت استفاده میکنم سال روز شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی را هم به محضر همه آزادی خواهان جهان دستیت عرض میکنم. خب اون چی که از صحبتهای رئیس جمهور پیشین کشور قابل فهم هست چند نکته کلیدی است. مسئله اول این هست که در صحبتهای رئیس جمهور پیشین موارد نقضی که بخشی از صحبت‌ها بخش دیگری از صحبت‌ها را نقض می‌کنه فراوان دیده میشن. البته که گفتگوی کوتاه است، منتها نحوه خروج ایشان از افغانستان و مسائلی که مقدمه ساز سقوط نظام بود، اینها ابهاماتی است که آقای اشرف غنی نه تنها به صورت روشن و شفاف اونها پاسخ نگفته، بلکه بر ابهامات قضیه افزوده. بحث های مطرح هست در اینجا از تعاملات پشت پرده ای که یا در واقع توافقات پشت پرده ای که میان آقای اشرف غنی و شبکه حقانی قبلا صورت گرفته بوده و آقای محب و آقای فضلی هم در این قضایا گفته میشه که گویا نقش داشتن. همه اینها نشانگر این هست که آقای غنی در یک شرایط اضطراری قرار نگرفته بود، بلکه آگاهانه میخواست که این کار رو بکنه. بنابراین این بخش از ادعای آقای غنی که میگوید که ما چوب اعتماد به شرکای خارجی را خوردیم از یک زاویه درست است و از یک زاویه نادرست است. این که اساسا افغانستان چوب اعتماد بیش از اندازه به آمریکایی ها را خورد و عملا سرنوشت کشور به دست خارجی ها سپرده شده بود، از این منظر صحبت آقای غنی درست است. اما اینکه آقای غنی چنین اشتباهی را در واقع مرتکب شده باشه و از این جهت از جهت اعتماد بیش از اندازه داشته به آمریکایی ها، این نادرست است. آقای غنی آگاهانه در مسیری که آمریکایی ها برای او طراحی کرده بودند حرکت میکرد. اون چیزی که آقای غنی در افغانستان انجام داده خارج از طراحی که آمریکایی ها برای ایشان کرده بود و برای افغانستان کرده بود نیست. آقای غنی خودش مسئول انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان بود در سالهای گذشته. ایشان اشراف کاملی بر وضعیت نیروهای امنیتی داشت. ایشان بر نقطه ضعف های ارگان های امنیتی افغانستان کاملا آگاه بود و اگر بگوییم که ایشان نمیدانست نیروهای امنیتی افغانستان در چه وضعیتی قرار دارند، این یک حرف خیلی عجیب و غیر قابل باور هست. بنابراین آقای غنی کاملا به وضعیت نظامی و امنیتی افغانستان آگاه بود، مضاف بر اینکه ایشان متهم هست به اینکه خودش در چینش نیروها عمدن طوری طراحی کرده بود که بحث سقوط مطرح شود و پیش بیاید و در واقع ایشان عملا به تحویل دهی نظام اقدام کرد، نه به سقوط نظام. بنابراین این که ما بگوییم که اعتماد به نیروهای خارجی موجب چنین وضعیتی شد در کلیت قضیه بله درست است، ولی این که آقای غنی میگه که من بیش از اندازه اعتماد کردم، این حرف قابل قبولی نیست، برای اینکه آقای غنی بخشی از پازل آمریکایی ها و بخشی از بازی آمریکایی ها در افغانستان بود و ایشان اصلا بازیگر اصلی برای اجرای طرحهای آمریکایی در افغانستان به حساب می آید.
آقای مبلغ، آقای اشرف غنی در بخش صحبت‌های خودش گفته دلیل رفتنش جلوگیری از خونریزی و به هر حال نابودی کشور افغانستان، خصوصا پایتخت کشور بود. شما این نظر چگونه می‌بینید؟
خب باز افغانستان چیزی باقی نمانده بود که بخواد بیشتر از این نابود شود. هزاران نیروی جوان افغانستان در طی سالهای گذشته با بی‌کفایتی و بی‌تدبیری و بلکه گاهی وقتا احساس می‌کردیم که با تعمد آقای غنی به جوغه‌های مرگ سپرده شدند و کشته شدند. بخش زیادی از نیروهای امنیتی در مناطقی که در محاصره طالبان قرار می‌گرفتند به صورت کاملا عجیبی از حمایت کابل بی‌بهره می‌ماندند و در نتیجه سلاخی می‌شدند. خب اینها خونهایی نبود که در حکومت آقای غنی به زمین ریخته شد. آقای غنی در بدترین شرایط به جای این که نیروهای امنیتی را که در مقابل طالبا می جنگیدن اونها را مورد حمایت قرار بده، امکانات گسترده نظامی را به بهسود فرستاد برای سرکوب یک عده معترض غیر مسلحی که به وضعیت نابسامان و خونهایی که طالبان در منطقه می ریختن معترض بودن. خب اینها همه اینها نشان میده که از نظر آقای غنی اون چی که اهمیت نداشت خون و خونریزی بود. ایشان کاملا این حرف غیر قابل پذیرشی است از ناحیه آقای غنی که ایشان بگوید که من به خاطر جلوگیری از خونریزی یا برای اینکه از فتنه بیشتر یا آشوب بیشتر یا جنگ بیشتر خودداری بکنم این کارو کرد. به نظرم که تحلیل چرایی فرار آقای غنی از افغانستان نیازمند یک جلسه کارشناسی بسیار مفصل‌تر هست، در این مجال کوتاه نمیشه به اون پرداخت، اما اجمالاً میشه این مقدار گفت که ادعاهای آقای غنی با واقعیت‌های میدانی همخوانی نداره و نمیشه که اینها را واقعی و قابل اعتبار دانست.
جناب آقای مبلغ، از او طرف آمریکایی‌ها و خصوصاً آقای زلمه خلیلزاد فرستاده پیشین آمریکا در امور افغانستان به صحبت‌های آقای اشرف غنی واکنش نشان داده و گفته که این خود آقای اشرف غنی بوده که جلو یک حکومت فراگیر در افغانستان گرفته. نظر شما در رابطه با بازار واکنش آمریکایی‌ها چی است؟
من فکر می‌کنم که آمریکایی‌ها هنوز هم در حال بازی دوگانه در افغانستان یا بازی چندگانه در افغانستان هستند. آمریکایی‌ها تنها چیزی که برایشان اهمیت نداره این هست که چه بلایی بر سر مردم افغانستان میآید. آمریکایی‌ها تنها به منافع خودشان فکر می‌کنند و منافع آمریکایی‌ها در افغانستان با جنگ و توسعه ناامنی و ناآرامی گره خورده. بنابراین آمریکایی ها خودشان در این که یک حکومت فراگیر به وجود نیاید نقش اساسی و کلیدی داشتن. آمریکایی ها عملا مردم افغانستان و حکومت افغانستان را از مذاکرات صلح کنار گذاشته بودند و حذف کرده بودند و مستقلا خودشان با طالبان وارد تعامل شده بودند و قول و قرارهایی را با اونها کرده بودند و عملا چیزی که اهمیت نداشت مردم افغانستان و حکومت افغانستان بود. بنابراین این که چرا حکومت فراگیر به وجود نیامد، من فکر میکنم باز هم عامل اصلی او آمریکایی ها بودن. درست است که آقای غنی آدم بیکفایتی بود و حکومت او هم حکومت فاسدی بود، اما حکومت فاسد و بیکفایت آقای غنی بخشی از پازل و بخشی از بازی آمریکایی ها در افغانستان بود و اعضای ارشد حکومت آقای غنی بدون هماهنگی و همکاری با آمریکایی‌ها قدم از قدم نمی‌توانستند بردارن. بنابراین اون چه که در افغانستان اتفاق افتاده همه ساخته و پرداخته آمریکاست. نابسامانی فعلی، مشکلات فعلی، همه و همه ثمره عملکرد بد، غلط، اشتباه و مغرضانه آمریکا در رابطه با افغانستان بوده و به هیچ عنوان نمیشه که آمریکا را تبرئه کرد. اگر ما آقای غنی و تیم ایشان و دار و دسته ایشان و حکومت ایشان را متهم میکنیم، هم به عنوان بخشی از در واقع اون طراحی که آمریکا برای افغانستان کرده بود متهم میکنیم. یعنی وقتی که ما تیم آقای غنی را انگشت اتهام مورد اشاره قرار میدیم، عملا این انگشت اتهام به صورت طولی آمریکا را هم نشانه میگیره. بنابراین نمیشه که از نقش آمریکا در به هم ریختن اوضاع افغانستان و عدم شکل گیری یک حکومت فراگیر چشم پوشی کرد. آمریکایی ها تعمدن هم دولت افغانستان را حذف کردن و هم چهره های سیاسی تاثیرگذار بر فضای افغانستان و چهره های مدنی و رسانه ها را به سمتی هدایت کردن که اینها نتوانند در حکومت در شکل گیری یک حکومت فراگیر نقش مثبت ایفا کنند.
بله، تشکر میکنم از آقای موسوی مبلغ، همچنین از شما عزیزان شنونده. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در توصیه 18 ماده‌ای به مسئولان دولت موقت طالبان در افغانستان بر ضرورت رعایت عفو عمومی تاکید کرد. پیرامون این موضوع هم همکارم آقای قریشی در کابل گفتگوی داشته است با عبدالشکور اخلاقی از تحلیلگران و کارشناسان مسائل افغانستان.
محترم اخلاقی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، ارزیابی شما از سخنان شیخ هیبت الله خونزاده رهبر طالبان که برای طالبان گفته به فرمان عفو عمومی پایبند میمانید و کارمندان سابق را اذیت و آزار نکنید چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم احترامتان. بله، هرچند که در روزهای اولی که امارات اسلامی بر افغانستان تسلط پیدا کردن، اینا به صورت عموم اعلام کردن که دستوری عفو عمومی از طرف رهبر طالبان صادر شده است. اما عملا ما در طی این چهار ماه بیشتر میبینیم که متاسفانه به این عفو عمومی یا به این فرمان پابند نماندن و در بسیاری از موارد متاسفانه کسایی که در نظام قبلی بوده در بخش های امنیتی اینا مورد تعقیب قرار گرفته، اذیت و آزار مورد اذیت و آزار قرار گرفته. لذا اینجا یک تناقضی دیده میشه مبنی بر اینکه آیا اون چیزی که در سطح عموم اعلام میشه آیا فقط به خاطر اینه که مردم دلش خوش شده یا جامعه جهانی به یک نحوی راضی نگه داشته شده صرف به خاطر ازمی است، اما عملا اینا چنین اراده ای را نداره، و یا این که نه، افرادی که در رده های پایین هستند زیر مجموعه گروه ها و فرماندهان و قماندان ها هستند، اینا به امو فرمان و دستورات مقامات بالا اینا اعتنایی نداره. به هر صورت یک از این دو مورد احتمالش هست. به امو دلیل ما امروز شاهدی متاسفانه تعقیبی کسایی که در نظام قبلی بوده هستیم و موارد متعددی معلومات داریم که کسانی که در نظام قبلی بوده بخصوص در بخش های امنیتی اینا مورد تعقیب قرار گرفته.
خب ای که رهبر طالبان افراد خود را از ظلم به حذر می داره و تأکید به عدالت می کنه، چه پیغام می تانه ای امر به مردم داشته باشه و چه نوید را می تانه؟
خب علارغم نارضایتی هایی که وجود داره، علارغم شکایت هایی که صورت گرفته است، این فرمان یا تأکیدی بر آنچه که در گذشته گفتن به یک نحوی به دنبال در واقع با وجود آوردن یک امنیت روحی و روانی هست و یک ذهنیت عمومی را به یک نحوی میخواهد که راضی نگه دارد. ما امیدوار هستیم که این فرمان ها و دستوراتی که از طرف مقامات بالا صادر میشه اینا تعقیب میشه و اگر مواردی نقص میشه که زیاد مواردی هم نقص شده باید از طرف مقامات بالا تحت تعقیب قرار بگیره، اما عملا چنین چیزی ما نبینیم. در بعضی موارد خاص فقط در رسانه ها میایه که اگر اشخاصی در این زمینه یا وقت نام برده میشه فلان اشخاص، اگر فلان کسایی که مورد لدگوب و اذیت آزار قرار گرفته، کسانی که مرتکب از این کار شده تحت تعقیب است. اما این که آیا عملا تحت تعقیب هست بنا مورد بازپرس قرار میگیره یا نمیگیره، مردم افغانستان از همچی چیزی آگاه نیستن و زیاد اطمینان هم ندارن.
خب مردم افغانستان و در کل افغانها در شرایط کنونی از تحریک اسلامی طالبان چه خواست و تقاضا دارند؟
خواست مردم افغانستان در مجموع بحث امنیت و بحث مشارکت است از مردم شیعه و هزاره به صورت مشخص بحث عدالت هست. مردم شیعه و هزاره از نظام امارت طالبان خواهان تطبیق عدالت هستند و وقتی بحث عدالت مطرح میشه، نظامی که اساسش عدالت باشه، بعد در تمام جوامع طبیعی است که خواسته های بر حق مردم در نظر گرفته میشه. به صورت مشخص یکی از خواسته های جامعه شیعه و هزاره بحث حضوری در یا مشارکت در قدرت است که متاسفانه فعلا در ساختار قدرت از مردم شیعه و هزاره چیزی که قابل توجه و چشم دید باشه وجود ندارد.
اما در این اواخر بعض از شخصیت ها جذب شدند در مقامات بالا، از جمله معین وزارت اقتصاد دکتر نظری گرفته شده. نمیشه که اینا قدم هایی باشه در راهی که مشارکت گسترش پیدا میکنن؟
بله، ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی مشارکت در نظر بگیره. چهار ماه بیشتر از آمدن امارت اسلامی میگذره، همچنان هر روز تقرری ها و نصب های صورت میگیره. فرصت بیشتری بود تا حالا که میتونستم که اون تمثیل حضور همه اقوام اینا داشته باشم. با اون هم ما همچی پیش آمده ها را با یک دیدی نیک امینگریم، اما اینا چیزی نیست که خیلی به چشم بیاید. ما اجدانی که در گذشته در ساختار قدرت حضور داشتیم، در کابینه، در ریاست ها و در سایر ادارات، مردم ما میخواهد که به مشاهای نفوس و در واقع حضورشان در ساختار قدرت خود ببینه در کنار امارت اسلامی، در کنار سایر مردم افغانستان دارای پیشرفت و ترقی از این کشور، از این جامعه همه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. درود ها بر شما شنوندگان و همراهان همیشگی و خوب ما. برنامه از تهران تا کابل برنامه ایست که برای همینه که شما در نظر گرفته شده تقدیم حضور سبزتان. از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، مرضی آقای صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و از مقامات سابق حکومت افغانستان، در تهران با حسن کاظمی قومی، نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار کاظمی قومی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران طرفدار ثبات و امنیت پایدار و خواهان حل مسالمت‌آمیز مسائل افغانستان از طریق مذاکره بین همه طرف‌های سیاسی و قومی است. نماینده ویژه دولت ایران در امور افغانستان اضافه کرد: ما با همه جناح‌های سیاسی کشور برادر و همسایه افغانستان مناسبات دوستانه داریم و علاقه داریم که بین همه طرف‌ها میانجیگری کنیم تا در این کشور صلح و ثبات و حکومتی فراگیر با مشارکت همه طرف‌ها شکل بگیرد که این موضوع به نفع منطقه و جهان است. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، نیز در این دیدار تاکید کرد به نمایندگی از شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان
اطمینان می‌دهم که در شرایط فعلی طرفدار جنگ و خشونت نیستم و در صورتی که زمینه برای مذاکرات بین افغان‌ها فراهم شود، حاضر به گفتگوی سازنده برای حل و فصل اختلافات داخلی هستیم. محقق از نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و پذیرایی طولانی مدت ملت و دولت ایران از میلیون‌ها مهاجر افغان در سال‌های گذشته قدردانی و تأکید کرد: ما از نقش مهم جمهوری اسلامی ایران در سیر تحولات و حوادث منطقه آگاهیم. محقق همچنین از اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره ضرورت رسیدگی جدی به وضع مهاجران افغان و اینکه به آنان به چشم بیگانه نگریسته نشود سپاسگزاری کرد. رئیس مؤسسه تبیان افغانستان گفت شهید سلیمانی چه در دوران مقاومت و چه پس از حضور آمریکا نقش بسیار مهمی در تحولات افغانستان داشته است. سید عیسی حسینی مزاری در نشست نقش بی‌بدیل سردار شهید سلیمانی در عرصه تحولات افغانستان، شهید سردار سلیمانی را الگوی واقعی یک مسلمان و نمونه تربیت شدگان انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت حاج قاسم در همه عرصه‌های اخلاق، عقاید و عبادت، مجاهدی کم نظیر و عنصری خدایی بود که برای مجاهدان افغانستان الهام بخش شد. عضو مجمع جهانی اهل بیت علیه السلام افزود:
می خواهیم نام و یاد این سردار بزرگ و همراه ایشان شهید ابو مهندس تا دنیا دنیاست زنده بماند، اگرچه تمام جهان اسلام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و به ویژه دستندرکاران محور مقاومت و اخصاً افغانستان، ایران، عراق به شخصیت شهید سلیمانی پرداختند، باز هم می پردازند و حتی فراتر از جهان اسلام هم در رابطه با شهید سلیمانی بحث است و صحبت است و طبیعی است که یک چنین شخصیتی به هیچ وجه نامگم باقی نخواهند ماند و نام ایشان زنده خواهد بود. اما ما هم علاقه داریم که از کاروان عقب نمانیم و سهیم باشیم و شریک باشیم در راستای زنده ماندن نام یک شخصیت یا شخصیت‌هایی که در محور مقاومت حماسه آفریدن و جهاد کردن و باعث ایجاد مسئولیت به کشورهای اسلامی و محور مقاومت و ایجاد دشمنی و ستیز بیشتر علیه دشمنان اسلام و بشریت شدند. دلیل دوم هم دعا برای شخصیت‌های شهید سلیمانی و ابو مهندس است. ما خواستیم که در این روز به صورت ویژه از پشت این تریبون برای شادی ارواح طیبه این دو شهید و سایر شهدای مقاومت صلوات بفرستیم و درود بفرستیم و از خدای متعال بخواهیم که ماها را هم به عنوان پیروان راه یک چنین شهیدی به هر حال نگه دارد و هدایت بکند و مسیر را بر ما بنمایاند و در نهایت شهادت در راه خود را نصیب ما کند. و دلیل سوم هم برشمردن شاخصه های شهید سلیمانی هست که واقعا به خصوص برای نیروهای جوان ما به عنوان الگو و نشان راه میتواند مطرح باشد، چه در عرصه مبارزات ضد استکبار و برای هدایت جوامع اسلامی و حتی میتواند در زندگی شخصی مردم هم تأثیرگذار باشد. و دلیل بعدی هم برشمردن خدمات شهید سلیمانی هست برای جهان اسلام و بخصوص کشورهای محور مقاومت و خصوصاً در افغانستان که این شهید برای افغانستان و برای مردم افغانستان خدمات بیشماری ارائه کرد و همچنین به خاطر این که فضای ایجاد شود تا ما بتوانیم برای مردم خود، چه کسانی که در ایران حضور دارند و چه کسانی که در افغانستان حضور دارند، توصیه بکنیم و تأکید بکنیم که در رابطه با تجلیل از شخصیت سلیمانی و برگزاری مجالس و محافل برای سالگرد این شهدا اهتمام جدی داشته باشند و نه تنها کم نگذارن، بلکه در این عرصه پرشور و پرشکو ورود داشته باشد. اگرچه همزمان با شهادت شهید سلیمانی مردم افغانستان، چه در داخل افغانستان و چه در ایران، کارهای خوبی در عرصه تجلیل و احترام گذاشتن و مقام شامخ شهید سلیمانی کارهایی کردن، چه در افغانستان و چه در ایران، و با توجه به بحث کرونا و خصوص در فضای مجازی فعالیت‌های خیلی چشمگیر صورت گرفت، اما با توجه به کاهش پیدا کردن ویروس منحوس کرونا و باز شدن دست مردم در راستای عمل در عرصه میدانهای فیزیکی، تقاضای ما از مردم افغانستان این است که برای سالگرد شهید سلیمانی و شهید ابو مهندس کار کنند و تلاش کنند و سنگ تمام بگذارند.
حسینی مزاری ادامه داد: سردار سلیمانی از ابتدای مبارزات مردم افغانستان کنار مجاهدین از جمله احمدشاه مسعود و استاد ربانی قرار داشت و به نظر من حتی عقب نشینی دولت مجاهدین و سمت پنشیر با هماهنگی سردار سلیمانی انجام شد و اگر حضور شهید سردار سلیمانی در پنشیر و کمک های مستشاری وی نبود، مقاومت پنشیر پیروز نمی شد. و ای با اشاره به حمایت های مستمر سردار سلیمانی از مردم افغانستان افزود: خدمت رسانی سردار سلیمانی به مردم افغانستان حتی زمانی که دولت‌های دست نشانده آمریکا در آنجا حضور داشتند تا زمان شهادت وی ادامه داشت.
قبل از اینکه این سردار شهید به فرماندهی سپاه قدس منصوب شود، قطعاً در چارچوب این سپاه حضور داشت و از مسئولان بلندپایه سپاه قدس بود و حضور داشت در افغانستان در کنار دولت مجاهدین افغانستان. بعد از که جهاد پیروز می شود، دولت اسلامی مجاهدین به هر حال در کابل مستقر می شود، این شهید در کنار استاد ربانی، در کنار احمدشاه مسعود، طبعا در عرصه‌های مختلف و میادین گوناگون کمک می‌کند.
رئیس کل مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان رویکرد کنونی سپاه قدس و فرماندهی آن را نیز ادامه راه شهید سلیمانی و بسیار هوشمندانه ارزیابی کرد و افزود: مردم افغانستان خط قرمز جمهوری اسلامی ایران هستند و در حمایت از مردم همه گروه‌ها را به تعامل با طالبان تشویق کرده و خواستار تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام و مذاهب شده است. وی روی کرده دولت 13 در خصوص افغانستان را ستود و گفت: دولت کنونی ایران روی کرده مثبت و فعالی در حمایت از مردم افغانستان و حتی مهاجران ساکن ایران دارد. به تازگی یک موافقتنامه همکاری‌های مشترک اقتصادی میان اتاق‌های ایران و افغانستان در 7 و امضا رسید. غلام حسین شافعی رئیس اتاق ایران با تبریک انتخاب توکل احمدیار به عنوان رئیس اتاق افغانستان گفت: برگزاری این نشست میتواند سهم مهمی برای همکاری‌ها و ایجاد بسترهای لازم برای توسعه همکاری‌های دو کشور داشته باشد. در همین حال حسن علی فکور کارشناس اقتصادی افغان در گفتگو با رادیو دری گفت: واردات فناوری از جمهوری اسلامی ایران میتواند به اقتصاد و تولید افغانستان کمک بسیار بزرگی باشد و تفاهم نامه به امضا رسیده میان ایران و افغانستان در این رابطه بر رشد اقتصادی کشور ما بسیار مؤثر است.
تفاهم نامه امضا شده بین افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در زمینه واردات فناوری چقدر میتواند بالای کار و اشتغال در افغانستان مفید باشد، این نکته را میخواستم قبل از پاسخ به عرض برسانم که یکی از مهمترین کانال ها جهت رشد اقتصادی کشورها ابتدا جذب فناوری و سپس یادگیری و بکارگیری آن در چرخه تولید و بالا بردن کیفیت تولیدات و افزایش توان صنعتی و رشد اقتصادی می باشه. حالا افغانستان به عنوان یک کشور نوپا در زمینه نیاز به واردات فناوری های روز و جدید در زمینه های مختلف بخصوص در بخش صنعت و اقتصاد داره و این تفاهم نامه در همین راستا می تواند بسیار مفید باشد. هر به هر میزانی که افغانستان تولید خود را، صنعت خود را و بخش های مختلفی اقتصادی خود را با فناوری های جدید با تکنولوژی برتر مجهزتر بسازه و تکمیل بسازه، به همون میزان امکانش هست که اشتغال افزایش پیدا کنه، کار بیشتر ایجاد شود در زمینه کشاورزی، در زمینه صنعت، در زمینه تولید، در هر بخشی که تکنولوژی در عرصه تولید و اقتصاد وارد عمل شود می تواند قدرت اقتصادی را بالا برده و در زمینه ایجاد کار و اشتغال مفید و مؤثر باشه. خوب است یادآوری شود که امروزه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور بزرگ و در حال رشد در سطح منطقه تجارب بسیار فراوانی در بخش های مختلف اقتصادی، تجاری و صنعتی داره و افغانستان با توجه به نزدیکی که با بازار ایران داره و امکان دسترسی به فناوری های پیشرفته که در ایران وجود داره و همینطور تجارب زیادی که ایران در بخش های مختلف اقتصادی و تجاری داره، قطعا این تعامل و این تفاهم نامه ها و این ارتباطات نزدیک می تواند برای افغانستان مفید باشد و در آینده افغانستان تأثیر بسیار مثبت را به دنبال داشته باشد.
شنونده های عزیز، با پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari بشنوید و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا یک جمعه دیگر، خدا یار و نگهدارتان. دوستان عزیز و ارجمند، شما از رادیو دری صدای ما را میشنوین. دعوت میکنم در این لحظه با برنامه بعدی ما توجه بفرمایید.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست داد.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
مرد میدان.
قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط، قاسم هنوز زنده، قاسم هنوز اینجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما. با سومین قسمت از ویژه برنامه مرد میدان و با موضوع سردار سلیمانی از نگاه آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
در تاریخ ملت‌ها روزهایی پیش می‌آید که بدون ایثار و فداکاری و دادن قربانیان بسیار خطرات برطرف نمی‌شود و اهداف بزرگ و مقدس محفوظ نمی‌ماند. اینجاست که گروهی مؤمن و ایثارگر باید به میدان آیند و با نثار خون خود از آیین حق پاسداری کنند. در منطق اسلام به این گونه افراد شهید گفته می‌شود. بسیاری از افراد شهید را به شمعی فروزان تشبیه می نمایند که به فضای تاریک و ظلمانی پیرامون خود نور می دهد. خدمت شهید از نوع سوخته شدن و فانی شدن و پرتو افکندن است تا دیگران در این پرتو که به بهای نیستی او تمام شده بنشینند و آسایش بیابند. اما شهادت قاسم سلیمانی و نورافشانی او همچون نورافشانی خورشید در سپیددم بود که کل زمین را روشن نمود. رهبر انقلاب اسلامی ایران شهادت این سردار بزرگ را چنین بیان نمود:
ما شهید زیاد داریم، در بین سرداران هم شهید داریم، در بین آحاد معمولی هم شهید داریم. همون شهیدی که به دست خود خبیث‌ترین انسان‌های عالم یعنی آمریکایی‌ها به شهادت برسه و اونها افتخار کنن که اینا تونستن شهید کنن، کم شهیدی غیر از حاج قاسم من یادم نمیاد. رسیده این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد. انشاءالله امیدواریم که خداوند درجاتش عالی کنه و اون نعمت عظیمی که شامل حال او شد بر او گوارا باشه که حقش بود، شایسته این نعمت بزرگ بود.
سردار سلیمانی از سوی رهبر نشان ذوالفقار را دریافت کرد. نشان ذوالفقار عالی ترین نشان نظامی است و از سوی فرمانده معظم کل قوا به کسانی اعطا می شود که رشادت و موفقیت در فرماندهی داشته باشند. نشانها و نمادهای افتخار نظامی با هدف افزایش روحیه، اعتماد به نفس و تشویق کارکنان نیروهای مسلح به کار می روند و این نشانها با توجه به نوع ایثار، مهارت و تاثیرگذاری با یکدیگر تفاوت دارند. وقتی رهبر انقلاب اسلامی در مراسمی نشان ذوالفقار را به سلشکر سلیمانی اعطا کرد، فرمود: مجاهدت های در راه خدا با این چیزها قابل مقابله و قابل جبران نیست. خدای متعال می فرماید:
خدای متعال می فرماید که این الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنه. اونی که در برابر مجاهدت در راه خدا وجود داره و تقدیم کردن و روی دست گرفتن جان در مقابل این قرار شده و بهشته. الحمدلله خدای متعال به این برادر بسیار عزیزمون آقای سلیمانی هم توفیق داده. ایشون بارها جان خودشون رو در معرض تهاجم دشمن قرار دادن در راه خدا برای خدا. انشاءالله خدای متعال بهشون اجر بده و تفضل کنه و زندگیشون رو با سعادت و عاقبتشون رو با شهادت قرار بده.
شما دوستان عزیز همراه هستید با ویژه برنامه مرد میدان از رادیو دری که به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی تقدیم حضور شما میشه. همچنان با ما همراه باشید.
همیشه مردها مردن، اگه سردار اگه بی سر، امیر قلب ها هستن، چه تو زاغه چه تو
سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس با همراه 8 نفر دیگر بامداد جمعه 30 جدی سال 1398 در مسیر فرودگاه بغداد با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا و با پهپادهای وزارت دفاع این کشور ترور شدند و به شهادت رسیدند. با این شهادت سردار سلیمانی به اسطوره جاودان تبدیل شد. او به گونه‌ای با شهادت رسید تا همچنان که مبارزاتش موجب سرنگونی داعش گشت، شهادتش هم ننگ و نفرین ابدی و نگونبختی را برای دولت مردان مستکبر آمریکا و همپیمانانش رقم بزند. با شهادت این سردار محبوب، موجی از خشم به دولت مستکبر آمریکا در ایران به وجود آمد. تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همراهان